صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی الموک اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما دوستان عزیز بیننده همراهان گرانقدر با صفا دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت در هر کجای ایران عزیز، هر کجای این عالم هستید، همراه ما هستید و منتظرید تا سوالات شرعی خودتون رو با ما در میون بگذارید، ما هم با افتخار پاسخگو خواهیم بود. راه‌های ارتباطی برای شما زیرنویس میشه، هم میتونید تماس بگیرید، هم میتونید پیام کوتاه برای عزیزانی که در ایران هستن، هم میتونید از طریق فضای مجازی پیام صوتی، پیام متنی، ارتباط صوتی برقرار بکنید و هر آنچه سوال شرعی و احکام دارید با ما لطفاً در میون بگذارید و ما هم پاسخگو خواهیم بود با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم حضور همه شما خوبان و عزیزان بیننده که این برنامه رو میبینید هر کجای این عالم که هستید. امیدواریم انشاءالله تنتون سالم باشه و جان و دلتون نورانی به نور ولایت اهل بیت عصمت و طهارت.
خیلی ممنونم، متشکرم. اما بریم سراغ سوالاتی که بیننده های عزیز و گرانقدر برای ما ارسال کردن. عرض کردم این فرصت خیلی خوبی است که عزیزان اگر سوال دارن، سوال شرعی دارن، سوال احکام دارن با ما در میون بگذارن. حالا میتونید تبلیغ این برنامه و برنامه‌های شبکه جهانی ولایت رو هم به دوستان و رفقا و آشناهاتون داشته باشید که اگر کسی سوال داره با ما در میون بگذاره، بپرسه و ما هم در خدمتتون هستیم. بیننده گرانقدری گفتن که بعد از ذکر سمع الله و ذکر به حول الله اگر صلوات بفرستیم اشکال داره؟
ذکر صلوات در همه جای نماز بلا مانع، هیچ کجای نماز اشکال نداره. چرا؟ به دلیل اینکه این در حقیقت دعاست، حالا یا ذکر بفرمایید یا دعا بفرمایید فرقی نمیکنه. و قانونش این است که در نماز شما می توانید دعا و ذکر رو همه جای نماز داشته باشید، هیچ فرق نمی کنه که کجای نماز هستید. حتی بین آیات حمد و سوره می تونید توقف بکنید صلوات، مثلا اگر نام مبارک پیغمبر اکرم رو شنیدید می تونید صلوات بفرستید بعد ادامه بدید، هیچ کجای نماز منعی نداره.
درست، بسیار عالی. گفتن که بنده شغلم رها کردم و در یک سالی که کار کردم یک وسیله‌ای رو سهواً شکستم و چند چیز را که لازم داشتم گم کردم. همکاران گفتن که عیبی نداره. آیا من حالا باید مستقیم از صاحب کار بخشش بطلبم تا پولی که دریافت میکنم این ماه حلال باشه؟
در هر صورت کسی که جای کار میکنه که اون ابزار وسائل مال سابکاره، مال خودش نیست و تصرفی میکنه، باید با رضایت صاحب اون وسایل باشه و اگر خسارت هم وارد میکنه باید از عهده‌اش بر بیاد. ضامن دیگه من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، کسی که خسارتی بر مال دیگری وارد میکنه ضامنه، حتی اگر سهوی باشه، عمدی هم نباشه. معمولا هم عمدی نی، عمدی اونجاست که یک کسی با کسی دشمنی داره، مثلا میزنه فرد رو مال او رو میزنه میشکنه، اما معمولا عمدی نی، سهوی از روی خطاست. مثلا فرض کن بچه‌هایی که تو کوچه بازی میکنن، عمدی که نمیزنه شیشه همسایه رو بشکنه که، ولی خب حالا توپش میخوره، ولی ضامنه، باید از عهده خسارت بر بیاد و به قیمت روز باید اون خسارت رو بپردازه.
خواهر بزرگواری پیام فرستادن، گفتن که برای من غسل جنابت واجب شد، رفتم غسل انجام دادم، اومدم نماز ظهر رو خوندم، بعد از ساعتی متوجه شدم که روی ناخن کوچک دستم لاک زده بودم و فراموش کرده بودم که اون رو پاک بکنم. الان وظیفم چیه؟
وظیفه‌شون اینه که اول اون مانع رو پاک بکنن، اون مانع رو بزدایین، بعد برن دوباره غسلشون رو انجام بدن. ولی سر و گردن دیگه نیازی نیست. چون میدونید در غسل موالات شرط نیست، یعنی پی در پی بودن شرط نیست، فاصله هم بیفته اشکال نداره. بنابراین سر و گردنشون درست بوده غسلش، و حالا این دست سمت راست بود یا سمت چپ بود؟
سمت چپ گفتم.
سمت چپ بوده. دست راستشون هم که سمت راست هم مشکل نداره، خیلی کارش آسونه. این ناخن کوچیک سمت چپ بوده، این لاک رو برطرف میکنه، حمام رفتن هم نمیخواد. همین زیر شیر آب،
همین قسمت رو فقط،
قربتن الله به نیت غسل جنابت، همین رو میگیره زیر شیر آب و تمام میشه.
اینجا اختلاف نظری هم نیست؟
نه خیلی، نه
مراجع.
نه نه هیچ مشکل، هیچ فرقی نمیکنه.
بعد استاد با همین کاری که انجام داده اون موقع میتونه نماز بخونه؟
نه نمیشه، فاصله افتاده.
بله دیگه،
فاصله افتاده دیگه،
توضیح دادن. بله،
فاصله افتاده. قاعدتا مثلا فرض کنید که ممکنه حالا رفته دستشویی، رفته سرویس بهداشتی اینها و باید وضو بگیره.
بله،
اون خون نمازی هم که خونده باید دوباره
بخونه. دوباره.
بله.
بعد گفتن برای جبران غیبت کردن چیکار باید بکنیم؟ 914 4 شماره پایینی 5748.
برای جبران غیبت کردن اولا توبه بکنه دیگه، گناه کبیره است مرتکب شده، توبه بکنه. بعد هم نیازی نیست که به اون شخص مراجعه کنه، بهش بگی من غیبت کردم، در حق او دعا بکنه. یعنی یک نوع در حقیقت اون بدهی که احساس میکنه داره در حق یک شخصی این کار رو کرده، کار خطایی کرده، جبرانش به این است که در حق به او دعا بکنه، قرآنی بخونه، کار مستحبی انجام بده، ثوابش رو مثلا هدیه کنه برای اون، جبران میشه.
درست. عزیزی پیام فرستادن 912 4 شماره پایانی 9623. خواهشم این هست که عزیزان اگر مایل بودن اسمشون رو برای ما بگن، و اینم تاکید بکنم دوستانی که میخوان تماس بگیرن برنامه‌ریزی بکنن برای همون اوائل برنامه، دقایق پایانی مجبور میشیم با عجله و تونتون خلاصه جواب سوال شما رو بدیم. لطف بفرمایید دوستانی که میخوان تماس بگیرن ما از الان در خدمتشون هستیم. اگر رکعت اول نماز اشتباهاً گفتن قنوت بگیریم چه حکمی دارد؟
اشکال نداره، البته عمدن این کارو نکنن، چون عمدن که این کارو کسی انجام بده معناش این است که میخواد بدعت بگذاره. معناش این است که رکعت اول که قنوت نداره، نه خیر، من میخوام قنوت بگیرم، نه عمدی که این کارو نمیکنه، ولی سهوی است، اشکال نداره. و اینم سجده سهو هم نداره. چرا؟ به خاطر اینکه سهوی چیکار کرده؟ دعا خونده دیگه، دعا که اشکال نداره، که مانعی نداره.
اینی که فرمودید عمدی یعنی اشکال داره، کسی همینجوری بخواد هم رکعت اول قنوت بگیره هم دوم؟
بله دیگه، بدعت میشه دیگه، تشریع حرامه. تشریع دیگه، همینه دیگه. یعنی ازش بپرسه خب چرا
نه به این نیت که بگی مثلا در روایت اومده، میگه میخوام یک دعایی در
اب نداره، دعایش کلا نداره. همین عرض کردیم در پاسخ اون عزیزی که یکی دوتا قبل
سوال پرسید.
بله
بله،
دعایش کلا نداره، ولی نه، قنوت یک کار خاصه.
آها، یه عمل خاص،
یه عمل خاصه که در رکعت دوم نماز وارد شده، مگر در نماز جمعه که تو رکعت اولش هم وارد شده، و الا در نمازهای دیگه در رکعت دوم وارد شده. شما چرا در رکعت اول میخوای قنوت؟ ببینید یه وقت دعاست، بله، حمد و سورتون رو میخونید قبل از اینکه به رکوع برید، ولو در رکعت اول میگی اللهم اغفر لنا وارحمنا مثلا،
اصلا هم دعایی که در قنوت
اب نداره، هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، دعاست. یعنی اگر به تو میگن چیکار کردی میگی دعا خوندم، دعا مشکل نداره. اما یه وقت دست، نه، شما دست رو بالا میگیری دعا میگیری، این عمل عمل خاصه. میگیم چیکار میکنم؟ میگه قنوت میگیرم. میگه مگه رکعت اول قنوت داره؟ میگه نداره، ولی من این کار رو میکنم، این میشه بدعت. بدعت حرامه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. تلفن داریم، اول تلفن رو بریم یا صوت رو بریم؟ بسیار خوب، یکی از بیننده هامون صوت برامون فرستادن، سوالشون رو مطرح کردن، بشنویم.
ممنون از برنامه خوبتون. یه سوال داشتم درباره این که بعد از فوت میشه بدن رو سوزوند و به صورت خاکسترش کرد، و اگر این کار بکنه گناه داره یا نه؟ یک. و دو، کسی که وصیت میکنه این کار بکنه، آیا بازماندگانش میتونن غیر از اون انجام بدن یا نه؟ خیلی هم ممنون و متشکر. اسم من هست مرتضی از آمریکا. خیلی ممنون و متشکر از برنامه خوبتون.
ممنونم آقا مرتضی عزیز. احتمالاً حالا این سوال آقا مرتضی ناشی از یکی از اتفاقاتی که اخیراً رخ داده و یک آقایی از دنیا رفته و وصیت کرده که بدن من رو بسوزانید. خب به اصطلاح ایرانی و مسلمان این هم بوده. حالا انشالله استاد پاسخ میدن. جناب آقای حمیدی از قم بیننده بعدی ما هستن. آقای حمیدی سلام به شما. سرکار خانم حمیدی خدمت رو سلام عرض میکنم، عذرخواهی میکنم، دوستان اشتباه گفتن.
سلام علیکم.
سلام، بفرمید.
ممنون از برنامه‌تون. حاج آقا یه سوالی داشتم ازتون. از این که یکی از آشناهای ما 13 سال پیش یه خانومی رو که عراقی بودن عقد کردن، بعد ایشون هم توی ایران عقد کردن هم توی عراق، بعد ایشون دو تا شناسنامه داره، هم عراق هم ایران. بعد 5 سال پیش ایشون اقدام به خانومه که تو عراق بوده اقدام به طلاق کرده و طلاق گرفته. بعد ایشون الان که شناسنامه ایران داره گفتن که من هنوز زنت هستم و شناسنامه ایرانی اسمم هست به شناسنامه. یعنی ایشون هنوز محرمشون هستن، یعنی شناسنامه ایرانی که دارن،
یعنی رسما رفتن محضری یا یه شخصی براشون صیغه طلاق خوندن؟
بله، کار طلاقشون کاملا تو عراق انجام شده. بعد یکی این، یکی هم که اگه ما ذکر رو بخوایم بخونیم، مثلا 110 بار گفتن که ذکر نادعلی، مثلا نادعلی هم مثلا عجایب تجدو اولا نکف نوابلی حاجتی، این یه بار بسم الله الرحمن الرحیم بگیم کافیه، یا باید هر 110 بار بسم الله الرحمن الرحیم بگیم؟
بله، چشم، پاسخ میدیم. ممنونیم خانم حمیدی، خدا نگهدارتون باشه.
ممنون، متشکر، خدا شما سلامتی بده. ممنون از برنامه.
ممنونم خواهرم، خدا نگهدارتون باشه. التماس دعای خیر. خب آقا مرتضی از آمریکا، استاد اولا که بعد از فوت میشه بدن رو سوزاند و میشود کسی چنین وصیتی بکنه؟
وصیتش باطله، چون وصیت به کار حرام حرامه. مثل این است که کسی وصیت بکنه که مرا در قبرستان کفار دفن بکنه. مثلا دوست ندارم تو قبرستان مسلمان ها دفن بشن. خب دفن مسلمان در قبرستان کفار حرامه، وصیت به اونم حرامه. این یه قاعده است، درست
درسته.
هر کاری که حرام باشه وصیت به اونم حرامه. سوزاندن بدن میت مسلمان، بدن مسلمان حرامه. مسلمان بدنش چه زنده باشد چه بمیرد احترام داره. به همین جهت حد که حرمتش حرامه، حد که حرم یعنی بی احترامی کردن حرام. و دیه داره، یعنی کسی که این کار، بله بله، دیه میت هم توی احکام اومده، مفصل آمده. دیه زنده که خب مشخصه دیگه. مثلا کسی فرض کن دست کسی رو قطع میکنه، مثلا چشم کسی رو میزنه کور میکنه، اینا معلومه. وقت اگر از میت باشه، میت هست، باشه میت باشه، این مسلمانه. میت که شما نمیتونید که حد که حرمت بکنید، مثلا میگه حالا که میت ما فرض بدن میت رو بسوزونید، میت مسلمان امکان نداره چنین چیزی. بنابراین هم وصیتش باطله، هم سوزاندن بدن میت مسلمان بعد از مرگش حرامه، و دیه هم داره.
یعنی اگر کسی این کارو بکنه
مرتکب گناه بزرگی شده
و دیه هم باید.
و دیه هم باید.
دیهش اون موقع چی استاد؟ دیه مشخصه؟
بله مشخص شده دیگه. بله دیه میت یه مقداری کمتر از دیه یه
انسان کام،
انسان زنده است.
زنده است. بله. عجب. بله. خب عرض کردم حالا این آقا مرتضی عزیز ما از آمریکا، من چه سوالشون، احتمالا هم اتفاقی که اخیرا یک شخصی است، حالا شاعرم هست مثلا، از دنیا رفته و وصیت هم کرده که من رو بسوزانید. این سوال مطرح شد و پاسخ هم جناب استاد دادن. خب قبل از اینکه سوال خانم حمیدی رو سوالاتشون رو جواب بدیم یه تلفن دریافت بکنیم. سرکار خانم قنبرزاده از من از شیراز. بله خانم قنبرزاده خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما آقای اسماعیلی، همچنین سلام خدمت حاج آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من یه سوال دارم، بفرمایید. می‌خواستم ببینم مد طعام و رد مظالم رو به سید میتونیم بدیم یا نه.
بله
خیلی ممنون.
چشم، جواب میدیم، ممنونیم، خداحافظتون باشه. خب سرکار خانم حمیدی استاد،
بله.
کاملا توضیح دادن که دو تا ازدواج در واقع آقای ازدواج کردن، همسر ایرانی همسر عراقی، و در عراق رفتن طلاق دادند، اما در شناسنامه ایرانیشون این خانم در واقع هیچ
دو تا شناسنامه
آره
داشت،
ولی رسما کارهای طلاق انجام شده. این طلاق درسته؟
یعنی شناسنامه که ملاک محرمیت نیست، حالا چون شناسنامه ایرانیش توش چیز ثبت نشده پس بگه که نه ما هنوز زن و شوهر نیست. مثلا این یه نکته، این که ملاک نیست، شناسنامه ملاک نیست، ملاک این است که شوهر با آزادی و اختیار کامل همسر خودش رو طلاق بده با اون شرایط. و حالا این خانمی که رفته تو عراق، خانم عراقی بوده، دو شناسنامه‌اش رفته عراق اقدام کرده و طلاق گرفته و تو شناسنامه عراقیش هم ثبت کرده. خب کی طلاقش داده؟ این مشخص نشد کی طلاقش داده. طلاق غیابی بوده؟ طلاق
نه، اینجور که توضیح دادن خود اون آقا طلاقش داده، منتها چون شناسنامه عراقی هم داشته،
خب
در شناسنامه عراقی اون طلاق ثبت شده.
اگر شوهر طلاقش داده، ده تا شناسنامه که داشته باشه شوهر وقتی طلاقش داد، دیگه رابطه همسری و زوجیت اینها دیگه قطع میشه، دیگه تمام شده رفته.
پس این که تو شناسنامه ایرانیش مثلا هست، این
اصلا اینجور فرض بفرمایید شما که تو هیچ شناسنامه ثبت نشده.
آها
طلاق، یعنی وقتی نگاه میکنم میبینه که تو صفحه ازدواج و طلاق هنوز ازدواج ثبته.
آها طلاق اصلا هیچ جایی ثبت،
هیچ جایی تو کاغذ هم نیومده باشه، هیچ جایی تو دنیا ثبت نشده. ولی این آقا با شرایط با شرایط طلاق یک طلاق صحیحی داده، همسرش رو طلاق صحیح داده، تمام دیگه. یعنی رابطه همسری و زوجیت قطع شده و تمام شده. حالا میخواد توی هیچ شناسنامه‌ای ثبت نشده، تو شناسنامه ایرانی ثبت نشده، هرچی، یه فرقی نمیکنه.
بسیار خوب. سوال دوم خانم حمیدی، ذکر نادعلی که حالا مرسوم هم هست 110 بار میگن، برای هر بار بسم الله الرحمن الرحیم نیازه؟
نه بسم الله ندارم. حالا بار اولم خواست بگه نخواستم نگه ولی نیازی نداره.
درست. بعد استاد این 110 بار گفتن این ذکر جایی وارد شده داریم؟ ناد علیان مظهر العجاب،
این چیزی که به ذهن من میاد خیر، 110 بارم به خاطر عرض میشود که نام مبارک امیرالمومنینه که مثلا
طبق عدد حروف
ابجد، بله عدد ابجد علی سلام الله علیه، بله 110. و الا روایتی چیزی به این عنوان من تو ذهنم که نداریم.
خانم قنبرزاده هم گفتن که مد طعام و رد مظالم رو میشود به سید داد؟
به فتوای مشهور بله. اون چیزی رو که نمیتونیم به سید بدیم زکات فطره است، یعنی فطریه است که روز عید فطر میخوایم بدیم. اونم چه کسی به سید نمیتونه بده؟ ماهایی که سید نیستیم ما نمیتونیم بسه، والا سید فطری خودشو میتونه به سید بده. این مال زکات. در غیر زکات واجبات مالی مثل کفاره، همین مد طعام که فرمودن یعنی کفاره، یا رد مظالم مثلا فرض کنید که اینا را اگر خواست به عرض می‌شود که سید بده، بنا به فتوای مشهور اشکال نداره. بله بعضی‌ها احتیاط کردن، چرا؟ چون فرمودن که اینام صدقه است، درسته؟ کفاره هم صدقه است، رد مظالم هم صدقه است، اینا صدقه است دیگه، فطری هم صدقه است. تو فطریه فتواست به این که نمی شود، در غیر فطریه بعضی از آقایون مثل مرحوم آیت الله گلپایگانی، از الان آقایون فعلی مثل از آیت الله صافی، احتیاط میکنن که غیر سید مثل ماها کفاره یا عرض می شود که رد مظالمشو به سید نده.
ولی
چون احتیاطه قابل رجوع، آقایون دیگه اشکال نمی کنن، رجوع به غیر میشه، مانعی نداره.
حالا این واژه رو هم توضیح بدیم، تلفن هم داریم. اینکه وقتی میگیم مشهور یعنی غالب مراجع فعلی، بله. علمای فعلی، بله. چنین نظری دارن،
اشکالی نمیکنه. بله همینطور.
اینم یه وقتی گاهی استاد میفرمایند چنین جمله ای رو، معناش این هست که برای آگاهی شما عزیزان خوب هست این رو بدونید. خب باز تلفن داریم. آقای شمابادی از گلستان پشت خطن. آقا خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
آقای اسماعیلی و آقای آبایتپور.
و علیکم السلام، سلامت باشید،
رحمت الله.
آقا جان من یه چند سال پیش یه دو تا کپسول ایرانگاز داشتم، دادم به برادرم، چون تو تهران گفت ما کپسول گازکشی نداریم، ما کپسول ها رو از ما امانت برد. حالا بعد در 12 سال میگم آقا کپسول ها منه بده، خودم نیاز دارم. میگه چون اون موقع ارزون بوده حالا گرون شده، من کپسول رو گم کردم یا فروختم به هر دلیلی، من حق دارم اینا رو ازش بگیرم یا اینکه حق ندارم؟ بعد در 12 سال میگه تو به من دیر گفتی. خب من امانت به تو دادم، چیزی که امانت باشه باید بالاخره شما نگه دارین اینا رو دیگه.
درست،
سوالم همینه. خب. دست شما درد نکنه اگر پاسخ بدین.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. ممنونم. جناب آقای شاد از مشهد مقدس بیننده بعدی ما هستن. آقای شاد سلام به شما.
سلام علیکم جناب آقای اسماعیلی.
ارادتمند، بفرمایید.
سلامت باشین. خدمت جناب آقای وحیدپورم سلام عرض می‌کنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشین، ان شاء الله آقا بعد بخیر باشین.
سلامت باشید.
سلامت باشین. جناب آقای اسماعیلی ما از خدمت آقای وحیدپور دو تا سوال داشتیم.
بفرمایید.
خدمت شما عرض شود که ما مدتی الان چند سالی هست، 5-6 سالی هستش که ما الان از کار افتادیم دیگه، نمیتونیم کار کنیم، دیسک کمر دارم و آرتروز و اینا مشکلاتی دارم. بعد عیانمونم به هر حال سالن آرایش داره، براش پر به کار هست، به هر حال الحمدلله وضعی خوب است، بد نیست. بعد ما از همین یارانه که دست خودمون هست میخوام به هر حال دوست دارم که کمک کنم به شبکه و به هر حال چند تا شبکه مذهبی دیگه. بعد خانم ناراحت هست، ولی ما به خاطر این مسئله بیکاری مون مثلا مخارج زندگی صحبت کردیم، قبولم کرده، ولی از این بابت میگه خب تو که نمیتونی مثلا خرج زندگی بدی، چرا میخوای برحال هزینه های شبکه رو بدی؟ ما راضی نیستم و درست نیست، ولی با همدیگه توافق کردیم، ولی ما هم از این بابت خوشحالم هستم که کمک کنم. بعد سوال دیگه منم که جناب آقای وحید بود این هستش که ما این فتیه رو مثلا اگه 300,000 تومان هست، ما میتونیم نفر 100,000 تومان به مثلا 3 نفر بدیم یا نه؟ یا باید مثلا 300,000 تومان رو به 1 نفر بدیم؟ فقط همین دو تا سوال خدمت شما عرض کردم،
ان شاء الله
که موفق
و معید باشید. آقای شاد این 300 تومان، آقای شاد صدا منو داری؟
بله بله.
این 300 این 300 تومانی که میفرمایید فطریه یک نفر یا فطریه چند نفر؟
هم خانواده خودمون رو شما در نظر می 3 نفر هستیم.
آه یعنی 300 تومان فطریه 3 نفره.
بله بله.
درست. خب متوجه شدم.
من خواستم ببینم که این 300 تومان میشه به 3 نفر مثلا ما نفر 100 تومان بدیم یا باید مثلا به 1 نفر بدیم؟
درسته. متوجه شدم.
خواستم زحمت چه بکشین حکمش چیه؟
چشم، حتما جواب میدیم. خدا ان شاء الله به شما سلامتی بده. خدا نگهدارتون باشه.
شما دعاگو شما هستین ماشاءالله.
سلامت باشید. خیلی ممنون از اینکه به یاد ما هستید. خدا حافظ.
سلامت باشین. بزرگوارین.
سلامت باشید. خدا حافظتون باشه. سرکار خانم حسینی از افغانستان هم از طریق واتساپ با ما هستن. خانم حسینی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام خدمت مشی برنامه آقای وحیدپور.
و علیکم السلام.
عرض سلام و ادب دارم. خانم حسینی هستم از افغانستان.
سلامت.
سوال داشتم که من تقریبا 10 سال پیش با اینکه مریضم بودم، پسری که به دنیا آدم سیزارین شدم، اما روزه خود نگرفتم، باز کفاری آن را دادم، میخواستم آن روزه بگیرم، همه میگن که باید دوباره کفاره بده باز روزه شه بیره. همین سوال من جواب بدن. خدا حافظ، روزتون خوش.
خب خیلی ممنونم از شما خواهر بزرگوار، انشالله پاسخ سوال شما رو هم خواهیم داد. خب آقای شمابادی گفتن که خلاصه دو تا کپسول خیلی وقت پیش دادن به برادر به صورت امانت، حالا برادر بر نگردونده، میگه گم کردم و یه چیزای دیگه. تکلیف چی استاد؟
البته لفظ امانت درست نیست، آریه دادن. امانت این است که شما یه سری رو به کسی میسپاری که اون برات نگه داره، حفظ کنه، تصرف نکنه.
یعنی وقتی استفاده میکنه ازش دیگه
امانت نیست،
امانت
آریه است.
آریه است.
مثلا اینکه شما یه فرشی از همسایه‌تون میگیرید، مجلسی داری، چیزی داری، مثلا ظرفی میگیرید،
ولی واژه امانت در بین مردم مثلا مرسوم شده این کلمه.
آریه درست.
آره آریه درسته.
خب آریه گرفته نداره، برده که استفاده بکنه تصرف، ولی ضامنه که برگرداند، ضامنه، چون مالک مال که نیستش، که مالکشون آقایی است که این کپسولای گازو به شما داده، شما باید برگردانی همونطوری که گرفتی، باید سالم برگردانی. بنابراین اگر حالا رفته فروخته، هر چی شده، خلاصه اینکه ضامن است به قیمت روز یعنی الان یا باید دو تا کپسول همون مثل همون دو تا کپسول گاز را تهیه کنه و به برادرش برگرداند، یا نداره. کپسول گاز کجا بود الان؟ خیلی خوب، به قیمت روز چقدر میشه هر کپسول گاز چند؟ دو تا کپسول گاز رو قیمت کنه به قیمت فعلی و بپردازه.
درست. حالا یه راه دیگه هم میشه، حالا چون برادر داداشه، خلاصه حالا یه چیزی بوده از گذشته،
حالا یا ببخشه ایشون آره. یا مصالحه کنه به یه چیزی. بعد
اینم بد نیست، اشکالی نداره. آقای شمع‌آبادی درسته، حق با شماست با توجه به توضیحی که شما دادید، اما چقدر خوبه که به خاطر برادرتون، اینم یک نوع صله رحم دیگه، ببخشید. حالا که اون میگه گم کردم و نیست و نمیدونم هر چی، شما بگو اشکالی نداره داداش، حالا اگر نیست ما هم بخشیدیم به شما و اشکالی نداره.
ایشون هم آره. اصلا دیگه آقای شمع‌آبادی هم کپسول گاز به دردش هم نمیخوره.
آره دیگه الان با توجه، حتی اگر به قول عرض کنم که به درد هم بخوره، باز بالاخره برادره دیگه، برادری که نباید خیلی مسائل پیش بیاد. حیف. خلاصه ممنونیم. سوالات جناب آقای شات، گفتن که از کار افتاده هستن، حالا درآمدم ندارن، اما بر صورت یک یارانه ای رو میگیرن و چقدر واقعا بعضی از بیننده های ما بزرگوارن و ما شرمنده ایم که با حداقل درآمد و برای مشکلاتی که احیانا تو زندگیشون دارن، اما دغدغه دارن نسبت به شبکه‌های دینی، به ویژه شبکه جهانی ولایت. حالا میگن این یارانه رو استاد میخوان هزینه کنن برای شبکه ولایت، همسرشون ناراضیه.
ببینید، همسرشون که شاغله، اون برای خودشه. زن اگر ثروتمند هم باشه، مرد باید نفقه واجب رو بپردازه، دینه، بدهیه. بنابراین کار نداشته باشید به این که خانومشون درآمد داره، اون هیچ، مال خودش. ایشون باید نفقه واجب رو به همسر بدن. خب اگر از نفقه واجب میخواد چیزی رو برداره به شبکه بدهد، این جایز نیست. چرا؟ یعنی مال دیگری است، مدیون به اونه، حق اون رو نمیده، میخواد حق اون رو برداره بده به شبکه. شبکه ولایت هم راضی نیست به این کار، این درست هم نیستن شرعا، مگر اینکه اون راضی باشه. اون میگه اب نداره، من خودم درآمد دارم، الحمدلله خوبه، حالا شما هم فرض کنید که میخوای خرجی بدی، من نمیخوام خرجی که میخوای بدی، من نمیخوام، برو بده، اب نداره. اگر راضی بود اشکالی نداره، ولی اگر راضی نباشه، شما نمیتونید از نفقه واجب بردارید بدید شبکه.
هر چند که اون خودش درآمد داره و کار میکنه و ایشون هم از کار افتاده است، ولی نفقه سر جای خودش هست.
نفقه سر جای خودش. یعنی همسر آدم اگر ثروتمندترین آدم دنیا باشه، مرد یعنی شوهر باید نفقه واجبش رو بپردازه. دینه.
درست.
مثلا اینه که من میگم اه فلانی از من طلب داره. بابا وضعش خوبه دیگه، حالا چرا بدهیم برای چی بدم؟ بابا بدهکاری چی کار داری که اون حالا وضعش خوبه یا بده؟
اینم از نکات دقیقی است که ببینید الان در شبکه جهانی ولایت استاد ما به صورت زنده دارن میگن. اینجوری نیست که حالا ما گاهی درخواست میکنیم از عزیزان بینندمون که بر صورت یاری بکنن شبکه جهانی ولایت رو و ولایتی آور باشن، اما وقتی به این شکل میشه، بحث حکم شرعی میشه، ما به صراحت پاسخ سوال رو میدیم و به همین شکل جواب میدیم. انشالله که حالا اون خواهر بزرگوار که انصافا دارن زحمت میکشن، کوشش هم میکنن، خب این آقای بزرگوار هم از کار افتادن، ایشون دارن زندگی رو تامین میکنن، براشون اگر سخت نیست مشکلی نداره. اینم برای باقیات و صالحاتتونه خواهر بزرگوار. شاید هم حالا بیننده ما نباشید، اما اگر بعدن یه وقتی دیدید این کلیپ رو یا ویدیو رو یا برنامه ما رو، بدونید که اینم باقیات و صالحاته. یک انسان در یک گوشه از این عالم به واسطه این برنامه‌هایی که در شبکه جهانی ولایت است هدایت بشه، ثمره و نتیجه و ثواب و حسنش برای شما هم هست. خب این سوال اولشون. سوال دومشون، فطریه 300 تومان فطریه میخواستن ظاهرا بدن، اینجوری که مشخص هست برنج حساب کردن، گفتن سه نفر میتونن به سه تا خانواده جدا بدن.
بله. اگر نفری 100 تومان حساب کردن، فطریه هر نفر رو میشه جداگانه داد، ولو یک کسی 10 نفر افراد تحت تکفلشه، ولی مهم این است که کمتر از یک نفر به فقیر نده. یعنی ایشون 100 تومن
بله،
حساب کرده
بله،
50 تومن نده به کسی، 150 تومن هم نده، یعنی 300 تومن رو دو تیکم نمیشه کرد. چرا؟ چون میشه یکی و نصف، دو تا یکی و نصف، نمیشه اینجوری. یا همه رو به یکی بدن یا نه نفر نفر بدن، 100 تومن 100 تومن 100 تومن.
پس معیار اینه که فطریه یک نفر رو کامل,
کامل
آره باید به
بله ناقص نشه,
نمیشه نصفش کرد نخل. ولی بیشتر باشه میشه,
بیشتر باشه یعنی بیشتر به چه معنا؟ به این معنی که دو نفر بشه سه آره. نفر باشه
سه نفرن 300 تومان بله. میخوان به سه تا خانواده بدن
به یک خانوار بدن, به سه خانوار بدن, به دو خانوار بدن 200 تومان به یکی بدن 100 تومان به یکی, اشکال نداره.
بسیار عالی. سرکار خانم حسینی هم از افغانستان گفتن 10 سال پیش به واسطه زایمانشون جراحی کردن, روزه نگرفتن, الان تکلیفشون چیه؟ هم کفاره داره هم قضا داره. الان باز دوباره به قول ایشون بعضیاشون گفتن که دوباره بایدم چیکار کنیم؟
ببینید کسی که زایمان میکنه فرق نمیکنه, حال چه زایمان طبیعی باشه یا سزارین باشه, اینش هیچ تفاوتی نداره. مهم اینه که زایمان کرده و طبیعتا بعد از زایمانم نوزادشو شیر میده, میشه ایام شیردهی. در ایام شیردهی خانومی که روزه نمیگیره, حالا اون بحث نفاس یه بحث دیگه سا که تا 10 روز ممکنه تو مارمزون افتاده باشه که نفاسه و بله روزه رو نمیگیره, و قضا داره بعدش دیگه, مثل پریود فرق نمیکنه, قضا داره. اون نمازه که قضا نداره, قضا داره, قضا داره. اگر ببینید من چی دارم عرض میکنم, یه وقت است به خاطر نفاسش روزه نگرفته, مثل خانم هایی است که توی ماه مبارک رمضان اون سیکل ماه عادت ماهانشون افتاده تو رمضان, بعد از ماه رمضان قضا میکنه کفاره نداره تا رمضان بعدی.
یه وقت ممکنه به خاطر جراحی اصلا بوده
دن.
یعنی به خاطر جراحی زایمان مدتی رو نتونست روزه بگیره,
مریض بوده, این میشه مرض. از عنوان ها فرق میکنه. یه وقت نفاس, یه وقت جراحی بیمار, یه وقت شیردهیه. اینا هر کدوم حکم خاص خودشو داره.
بله.
اگر به خاطر نفاس بوده 10 روز 10 روز روزه نمیگیره, بعد از این که دیگه تمام شد اینها رمضان بعدی نرسیده قضا میکنه کفاره نداره. اگه تا رمضان بعدی قضا نکرد هم قضا داره هم کفاره تأخیر داره. این مال این. اگر جراحی بوده و به خاطر جراحی دکتر گفته است, نه به خاطر اصلا این بحثای شیردهی اینا, به خاطر جراحی گفته است که نه شما نقاهت داری, بیماری بیمار اینجا محسوب میشه,
بله.
روزهاتو نگیر. اینم بعد از ماه رمضان که خوب میشه, قبل از رمضان بعد 11 ماه فاصله داره, اون روزهای نگرفته رو قضا بکنه. اگر قضا کرد یه کفاره نداره. اگر تا رمضان بعدی قضا نکرد به خاطر تأخیر هم قضا داره هم کفاره داره.
این دوتا خوب.
سومی که نه زایمان کرده بچه داره شیر میده,
یا بارداره مثلا,
یا بارداره,
حالا این فرق این همه
بله یکیه. حالا ایشون زایمان کرده,
بله.
خب به خاطر بچه است که داره روزه رو میخوره, به خاطر شیردهیه یا به قول شما به خاطر بارداریه. اینجا بعد از ماه مبارک رمضان هم قضا داره هم کفاره, ولو اینکه قبل از ماه رمضان بعدی هم قضا کنه, یعنی ولو اینکه به تأخیرم نیندازد هم کفاره داره هم قضا داره.
و اگر به تأخیر انداخت که دو تا کفاره,
اگر به تأخیر انداخت بنابر احتیاط آقایون فرمان احتیاط بکنه دو تا کفاره بده.
درست. بسیار خوب. خیلی ممنون, سپاسگزار. ما همچنان در کنار شما مردم عزیز بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت هستیم و سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. لطفا پای تلویزیون باشید, برمی‌گردیم.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني و وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا رب أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي
خب خیلی ممنونم از لطف و عنایت و مرحمت شما دوستان عزیز همراهان گرانقدر ما در کنارتون هستیم تقریبا 20 دقیقه از برنامه باقی مونده سوالات شرعی و احکامتون رو جواب میدیم جناب آقای نوری از مشهد مقدس پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن آقای نوری سلام به شما
سلام علیکم عصر شما و استاد رئیسپور عزیز بخیر
انشاءالله سلامت باشید در خدمتتون هستم
زنده باشید من یک سوال داشتم یک پیشنهاد اگه اجازه بدید
بفرمایید عزیزم
عرض کنم که من 2300 تا برگه دستمه خب این برگه ها بالای برگه همه به نام خدا نوشته بعد الان مدرسه ها تعطیل شد نمیشه به دست دانش آموز رسون بازی ها گفتم خب اسماء متبرکه و اینو میخواستم بنوزم تو رود گفتم میره پشت سد باز میاد شهر مسلمان ها ممکن اون مرکب و جوهری سرر داشته باشه یک شبکه اهل سنت گفت بسوزین این حفظ سوال اتفاقی دیدم اینو اگر لطف کنیم چیکار کنم با اینا این یکی بعد پیشنهادم من نمیدونم شاید مفید باشه در یک نفر از در عرض کنم من خودم حواسم پرت میشد سر نماز خب اون معنا که توجه معنا که قطعا درسته بعد اگه ما هممون اینترنت داریم دید یک لحظه بزنیم موقعیت زمین در کیهان الان میان برنامه شما قشنگ بود همون نقطه های نورانی هر کدوم بعضن هزاران برابر زمین که نه خورشیده حالا ما تصور کنیم یک کسی که خالق همه ایناست به ما افتخار داده که باش صحبت کنیم اصلا کیف میده من که البته به اون کیف و لذت نرسیدم ولی انشاءالله که بیننده ها برسن گفتم شاید مفید باشیم
بسیار خوب ممنونیم از شما جناب آقای نوری ممنونم موفق باشید انشاءالله
زنده باشید
خدا نگهدارتون باشه سلامت باشید عرض کنم که بیننده بعدیمون سرکار خانم رخساره از شیراز خانم رخساره سلام به شما
الو
سلام خانم رخساره بفرمایید
سلام عرض کردم
خیلی ممنونم بفرمایید
سلام عرض کردم مجری برنامه و جناب آقای وعیدپور
سلام علیکم سلام و رحمت الله
ببخشید جناب آقای وعیدپور می‌خواستم سوال داشتم گفتم میگم در مورد اعراض کردن کسی که اعراض میکنه به یه جایی که میخواد زندگی کنه بعد از چند سال توی شهر مجدداً برمیگرده به شهر خودش آیا باید به شهر خودش هم اعراض بد کنه که اینجا زندگی میکنه که نخواد به اون جای نماز دیگه باید کامل بخونه یا نه همجور که نماز میخونه زندگی میکنه دیگه خودش اعراضه این یه مورد یه مورد آجا حد ترخص یعنی چی؟ یعنی از یه شهر که خارج میشی
تا چه قسمت حد ترخص اون شر میشه؟ بعد سوال بعدی من اینه، در نماز وفیله آیا میتونی چند تا دعا حاجت رو به فارسی بگیم یا هم کلی رو بگیم کافیه؟ بعد ببخشید سوال بعدی من اینه که در سجدهای آخر نمازی که میگن یا ولی العافیه نسألک العافیه، آیا در سجدهای نماز جماعت باید بگی یا تو یومی هم میتونیم خودمون بگیم هم لازمه که اینو گفته بشه؟ ممنون میشم جواب بدید. بعد ببخشید تو سوال از دوستم دارم. دوستم دخترش میخواد عقد کنه، میگه همه که چیز پسر خوبه، خانواده خوبن، اما پسر نماز فقط نمیخونه. آیا میگه این عقد شرعیشون درسته عقد کنن؟ بعد دخترم میگه برای عروسیش میخواد ناخن بکاره، ولی با همینم نماز میخونه. میخونه بازم این نمازشه، میگه بعد از عروسی ناخن بکنم نمازامو قضا کنم، اینم اشکال داره یا نه اصلا نباید بگه نماز اعاده کنه، با همین بخونه؟ بعد تقریبا مکارم شیرازی هم هست مرجع تقلیدشون.
ممنون میشم. خانم رخساره مرجع تقلید، خواهش میکنم، مرجع تقلید حضرت عالی هم حضرت عالی مکارم هست؟
بله مکارم، دختر مکارم شیرازی هست. میگه من برای عروسی میخوام نخوان میکنم نمازم بخونم.
نه خود شما در خصوص اعراض از وطن چون پرسیدی، چون تفاوت نظر وجود داره، شما خودتونم مرجعتون حضرت عالی مکارم
هست؟ آقای مکارم شیرازی.
بله ممنونیم، خداحافظتون
باشید. ممنونم، من متشکرم از برنامه.
سلامت باشید، خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه، خداحافظ شما. خب جناب آقای نوری از مشهد مقدس گفتن برگاهی رو دارن که کلمه بنام خدا روش نوشته شده. استاد چیکار کنن؟
اینو چند جلسه قبل بود به نظرم که توضیح دادیم که سابقاً راهش این بود که خب رودخانه بود تو شهرام، بود آب روان بود، تو آب روان مینداختن و بعد محو میشه دیگه، یا زیر خاک مدفون میکردن، اونم باز مردم تو خونه هاشون باغچه داشتن یا مثلا روستاها بود اینا، اونم باز همینطور دیگه به مرور زمان زیر خاک محو میشه. ولی الان بازیافت هست، سابق نیست. ایشون گفتن بازیافت، اشکال نداره، تو بازیافت شما میتونید بندازید، میره کاغذا و در بازیافت دوباره به صورت کاغذ در میاد، خمیر میشه، یعنی حد که حرمت نیست. ملاک اینه که ما کاری بکنیم که بی احترامی نباشد. ولی ایشون گفتن که اهل سنت میگن نه بسوزونید. نه، سوزاندن قطعاً قطعاً مثل این است که قرآن رو کسی میسوزونه. چقدر مسلمانای دنیا صداشون در میاد ناراحت میشن، چون حد که حرمته. سوزاندن حد که حرمته، ولی بازیافت بندازن اشکالی نداره.
خود کلمه خدا استاد اون حرمت داره دیگه.
بله فرق نمیکنه، الله باشه یا خدا باشه.
حالا نمیدونم ایشون به این شکل گفتن، فکر کنم به نظرم رسید معلمن یا حالا کارمند مدرسه و اینها. ما خودمون تو اداره خودمون در مجموعه صدا و سیما برگاه ها رو از یه طرفش استفاده میکنیم، بعد که مثلا یه مدتی گذشت این اون طرف غیر قابل استفاده شد، از اون طرفش پرینت میگیریم استفاده میکنیم، یعنی به این شکل. بعدش هم که کار تمام شد میدیم برای همین بازیافت، همین نکته‌ای که جناب استاد فرمود. حالا اتفاقاً الان می‌خرن این کاغذ رو، اتفاقاً بازیافت اینا رو می‌خرن برای این کار
و اشکال هم نداره.
آره اشکال هم. بعد استاد این که حالا یه تجربه از خودشون گفتن که توجه به خالق و بله، اون عظمت الهی،
بله فرمایش متینیه، درسته. اینو ما بارها عرض کردیم که عزیزانی سوال کردن ما تو نمازمون حواسمون پرت میشه، اینا گفتیم ببینید علت‌های مختلف داره، مکان مهمه، اون شرایط روحی مهمه، یکیش هم معرفته، یعنی اینکه شما بدانید که الان داری چی کار میکنی، نه از روی عادت. الله اکبر یه نماز از روی عادت، اینم خب حالا یه کاریه دیگه تو شبانه روز باید انجام میدیم. نه واقعا اگر معرفت به این باشه که ما در نماز داریم متصل میکنیم عالم ملک را به ملکوت، این خیلی مهمه، ما داریم وصل میشیم به بالا، به خدا داریم وصل میشیم، خب یه حساب دیگه ای داره. این معرفت خیلی موثره. بله همینطوره. درست.
عرض کنم که سرکار خانم رخساره چند تا سوال پرسیدن. بله. اعراض کردن از وطن، اولا استاد اعراض بفرمایید به چه معناست؟
ببینید اعراض یعنی ترک وطن، این معنای خیلی متأ توضیح داره. ترک وطن چه جوریه؟ به نظر حضرت آیت الله مکارم اگر کسی 5 سال از وطنش دور بشه، حال هجرت کرده رفته یه جای دیگه، و در این 5 سال هم سالی 3 ماه به وطن نرود، یعنی 90 روز، 3 ماه معناش اینه که متصلا، نه نه نه، عید میره، محرم میره، مثلا فرض کنی تابستون میره، فرض کنی که در طول سال تیکه تیکه میره، مجموعش میشه 90 روز. اگر 90 روز تو سال میره ایشون میفرمان این اعراض نیست، این ترک وطن نیست. ولی اگر نخیر 5 سال دور شده و در طول سالها اون سالهای پنجگانه کمتر از 90 روز اونجا، مثلا کلش جمع بکنی 20 روز توی سال میره، 30 روز میره، 50 روز میره، این ترک وطن حساب میشه. لذا اگر اونجا بره دیگه نمازش شکسته است، ماه رمضان هم بره روزه نمیتونه بگیره، مسافر حساب میشه. این به نظر حضرت سایت الله مکارم.
بعد حالا گفتن اگر برگرده به اون وطنش برای زندگی، اون موقع اینجا کار خاصی باید بکنه؟
کسی که اعراض کرده، ترک وطن کرده، دیگه اون وطن از وطن بودن افتاده، یعنی دیگه وطن نیست، میشه یک شهر عادی و معمولی. اون وقت شهر عادی و معمولی رو شما اگر بخوای بری نماز تمام باشه باید چیکار بکنی؟ باید دوباره اونجا رو به عنوان وطن انتخاب بکنید. یعنی وطن اول بود، چون اعراض کردی هیچی تمام شد، الان میتونه وطن دوم حساب بشه، میتونه وطن انتخابی باشه. وقت شرطش چیه؟ شرطش این است که دیگه شما میرید اونجا و بناتون این است که تا آخر عمر در اونجا مندگار باشید، میشه وطن دوم شد.
بعد از همون لحظه که این اراده رو بکنن و ساکن بشن نماز کامله؟
در وطن انتخابی به تعبیر بنده میگم آب بندی، مثل اینه که مثلا ماشین یک کسی میخره اولش باید یه مقداری آب بندی بشه. آب بندیش به این است که در اونجا شما یه 10 روزی رو قصد اولش، قصد 10 روز بکنید، قصد 10 روز که کردید نماز تمام بکنید، بعد از 10 روز دیگه اونجا وطنتون میشه، دیگه نیاز به قصد ندارد دیگه. ولو اینکه مسافرتی برید برگردید بیاید برید، دیگه اونجا اگر بنا دارید که برای همیشه در اونجا بمانید میشه وطن دوم.
حد ترخص رو بفرمایید، از کجا شروع میشه، به چه شکله؟
حد ترخص، اصلا ترخص یعنی چی؟ یعنی رخصت، یعنی اجازه. ما وقتی مسافر میشیم رخصت داریم، اجازه داریم که دیگه نماز را شکسته بخوانیم یا روزه رو بخوریم. خب از کجا؟ از تو خونمون که نمیتونیم، نماز شکسته نیست، تو شهرمون هم نماز شکسته نیست. کجا نماز شکسته میشه؟ وقتی که شما از شهرتون یا روستای خودتون بیرون بیاید به جایی برسید که وقتی به عقب برگردید دیگه خانه های مسکونی شهر را نمیبینید، از اونجا به بعد میگن حد ترخصه، یعنی از اونجا به بعد دیگه نمازتون شکسته است. معمولا برآوردی که شده حدودا 1.5 کیلومتر بعد از آخرین خانه های مسکونی میشه حد ترخصه،
یا اینکه 1500 متر.
1500 متر که معمولا هم الان تابلو هم زدن.
بله، بعضی از شهرها بزرگ بله
تابلو هم زدن.
بعد سوال سومشون، در نماز قفیله میشه چند تا دعا رو خون، اونم به زبان فارسی؟
در نماز قفیله اصلا دعا داره؟ بله، لما قضیت حالی تو قنوت میگید. خب اونجا گفتن که حاجتتون رو بگید، حاجت رو میتونید به فارسی بگید، مانعی نداره،
هر چقدر هم بخوایم دیگه، محدودیتی
بله.
نداره،
هیچ اشکال نداره.
این دعای یا ولی العافیه، اسألوک العافیه، این رو در سجده آخر نماز بعضی ها میخونن.
بله،
و دعاهای دیگه.
بله، بله.
این اختصاص به جماعت داره یا
هیچ فرقی نداره؟ میتونی تو نماز فرادا در سجده آخر، میتونی تو نماز جماعت باشه، هیچ فرقی نداره.
اینجا چی استاد؟ اینجا زبان فارسی میشه با زبان فارسی دعا؟
خلاف احتیاطه. ببینید در قنوت آقایون فرمودن میشه غیر از حضرت آیت الله مکارم، چون ایشون هم مقلد آیت الله مکارم هستن، ایشون میفرمون احتیاط واجب اینه که حتی در قنوتش هم دعا رو شما فارسی نخوانید، و آقایون دیگه میگن در قنوت اشکالی نداره، ولی در سجده و امثال اینها رو احتیاط میکنن که دعای فارسی خونده نشود.
بله،
به عربی اگه بلدن به عربی بخونن، اگه بلدم نیستن همون صلوات رو بفرستن تمام.
و سوال بعدی هم که گفتن سوالی که از دوستانشون هست، خواستگاری دارن دختر خانمشون نماز نمیخونه.
بله،
بهش بدن دختر یا نه؟
نه خیر، نزن، تو احکام اومده. بله، حالا من بالاتر از این بگم، تو رساله هستن، نگاه کنن باز کنن تو رساله، تو احکام مسجد، کسی که نماز میخواند ولی مسجد نمیرود به او زن ندهید، نماز میخونه.
حالا اینجوری باشه که استاد باید از دم به خیلی از جوانا زن نداد.
ببینید در هر صورت ما شوخی تعارف نداریم، ما یه جاهایی باید مبارزه کنیم، منتها مبارزه دو جوره، وقت مبارزه مستقیم و غیر مستقیم. مبارزه غیر مستقیمه رو ما بهش میگیم بایکوت، یعنی باید یه جاهایی طرف مقابل، مثلا مغازه داره تابلو بزنه پشت شیشه، چی بنویسه؟
موقع نماز تعطیل است.
تعطیل است، تمام.
و واقعا هم تعطیل کنه.
و واقعا هم تعطیل کنه. این خودش تبلیغه، امر به معروفه. از اون طرف هم نهی از منکر هم میتونه همین عملی باشه. چجوری میزنه که از مشتری بد، ما مشتری بد حجاب را نمیپذیریم، معذوریم. یعنی چی؟ یعنی اگه بد حجابه نیاد تو مغازه من. این مبارزه از خودش. حالا ممکنه مثلا بیاد بعد بهش بگه خانم، فرض کن که اینجوری، نه اصلا از اول شما بنویس که ما از پذیرفتن ارزم شاید که بد حجاب معذوری. اینو میگن مبارزه غیر مستقیم. این مبارزه غیر مستقیمه. ما زن به کسی که در اجتماع مسلمان ها حاضر نشود نمیدهیم. این مبارزه است، تعارف هم نداره. آقا چنین چنان میشه، خب میخواد چنین چنان میشه چی؟
درست. حالا نمیشه مثلا استاد یه مقدار نرمترش کرد، مثلا به اون جوان شرط بکنیم که شما عیب نداره بیا مثلا ما دختر رو به شما
تعهد بده،
آره، ولی اهل نماز بشه.
بله بشه، چرا، چه اشکال داره؟ ما که دوست نداریم کسی همینطوری بره، من ما دلمون خنک میشه کسی جهنم بره، به خدا اینجوری نیست. یک نفر، ببینید پیغمبر اکرم فرمود، آقای اسماعیل عزیز خیلی عجیبه، پیغمبر اکرم فرمود یا علی لئن یهدی الله بک رجلا، یا علی اگر یک نفر به دست تو هدایت شود، خیر مما طلعت علیه الشمس،
عجب،
بهتر است از تمام دنیایی که خورشید بر اون میتابد. بابا به خدا ما تزمون همینه، ما این که نمیدونم فلانی بی نماز فلانی بد حجابه دشمنی نداریم، با بدی دشمنیم، نه با شخصش که،
بله،
با منکر بدیم ما، درسته؟ ما نمیخوام جهنم، ما دلمون میسوزه از روی دلسوزیه، بیاد چرا؟ بله بیاد، خیلی هم خوبه که اصلا این ازدواج باعث هدایت بشه، بیاد توی یه خانواده متدین
نمازخون بشه،
نمازخون بشه، بیاد نمازخون بشه، مسجدی بشه، خیلی هم خوبه، تعهد بده چرا؟ من میام ازدواج میکنم، نمازم میخونم.
بعد دوستان این که گفتید که دختر به کسی که مسجد نمیره، یعنی نماز جماعت شرکت نمیکنه، ندن خانواده ها، اینجا مثلا یعنی باید برن تحقیق بکنن ببینن،
بله بله بله،
اهل نماز هست، نماز،
بله،
جماعت،
بله بله، تحقیق بکنن، بله، مسجد میره یا نمیره اصلا ایشون؟ میگه گاهی میره، چرا، تعطیل باشه، خونه باشه، وقتی میره مسجد، ولی سر کار باشه، خب حالا بله، یه حرفی دیگه است.
درست.
نگفتن که حتما ما هر شب و هر ظهر و صبح بریم مسجد، که بنده مرتب نمی، شما مرتب میرسید بریم مسجد؟
نه دیگه، نه گاهی دیگه. مجبور میشیم، بعد وقتا همین برنامه زنده، بله، وسط،
بله، همینطور
اذان و نماز،
ولی یه وقت از عذری نداریم، عذری نداریم، تو خونه ایم، وقت تعطیلی مسجد رو بریم دیگه، مسجد محلمون.
خب و این که گفتن حالا این دختر خانمی که قرار هست عروس بشن میخوان ناخن بکارن برای عروسی، چیکار کنن؟ این کار بکنن؟
نه،
نکنن؟
نکنن. نکنن. ببین خدای عروسی با غیر عروسی یکیه، فرق نمیکنه. حالا بازیشون خوبه، گفته که من نمازمو میخونم.
آره، من دیروز دو سه روز پیش یه نفر به من زنگ زد، سوال شرعی پرسید، حالا گاهی از ما میپرسن، گفت شنیدیم کسی که ناخن میکاره نماز نداره. یعنی 6 ماه این ناخونه که هست نماز نداره.
عجب. آره. نماز هیچ وقت ساقط نیست، فقط در ایام پریود ساقطه، قضا هم نداره، اون بله. ولی در بقیه‌اش ساقط نیست، نماز رو باید بخونه، و اینم ایجاد مانع، مثل اینه که میگه که من میخوام لاک بزنم، خب وضوم هم بگیرم. حالا البته اون میتونه یه جوری میگه من وضو میگیرم بعدش هم لاک میزنم نمازم هم میخونم، اون اشکال نداره. ولی خب این که دیگه رفته آرایشگاه و ناخن رو روش چسبونده و الان وضو میگیره و، بله، این کار نباید انجام بگیره، ولی اگر انجام گرفت مجوز این نیست که نماز نخونه. حالی که انجام گرفته نمازش رو بخواند، منتها وضوی که میگیره یک تیمم هم بهش زمینه بکنه.
و این که گفتن مثلا نخونه بعدن که ناخون رو کند اون موقع قضاشو به جا بیاره،
نه اصلاً چنین چیزی نیستش، نخیر، نماز ساقط نیستش.
درست. خانم محسنی از افغانستان هم سوال برامون فرستادن به صورت پیامی، ما دیگه همه تلفن‌ها رو جواب دادیم. گفتن در سال‌های دهه 80 مادرم از یک ماشین تاکسی در ایران مبلغ 120 هزار تومان پول پیدا کرده و آن زمان وضع مالی خوبی هم نداشتیم. مادرم آن پول رو خرج خانه و اولاداش کرده، یک مقدارش هم به برادرش داده و پتو خریده و باقی مانده پول رو هم به خواهرم داده، علنگو خریدن. وقتی افغانستان آمدیم وضع ما خوب شد، و مادرم معادل آن پول را به عمم که فقیر بود داد. حالا سوالم این است که آیا این پول مجزی میشه یا هنوزم به گردن مامانم هست؟
اگر عمشون واقعا فقیر بودن که ایشون دادن،
گفتن حالا فقیر،
خیلی خوب. و از طرف صاحبش، میدونید که رد مظالم رو ما یه وقت صدقه میدیم، خودمون میخوایم ثواب ببریم مثل صدقات روزانه، اما تو رد مظالم اینجوری نیست. تو رد مظالم که من صدقه میدم، در واقع دارم مال اون طرف را صدقه میدهم به فقیر، به نیت صاحبش. اگر به نیت صاحبش صدقه دادند و اما هم فقیر بوده، اشکالی نداره دیگه. بله، کافیه.
این که حالا گفتن مثلا در مدتی که در ایران بودن اون پول رو پیدا کردن و اینها، ولی پیگیری نکردن برای صاحب، برداشتن و خرج کردن
دیگه. حالا بعدش که اومده افغانستان دیگه مطمئنم شده که صاحبش دیگه پیدا نمیشه دیگه. نباید خرج میکرده، ولی خب حالا خرج کرده ولی ضامن بوده بعدم.
پس الان دیگه با این توضیحی که هست تکلیفی نداره. استغفار چی استاد؟ بالاخره گناهی رو مرتکب شده،
بله استغفار کن.
مواد این شکلی کلا استغفار هم نیازه دیگه.
بله.
نیاز.
بله حق الناس بوده دیگه، حق مردم رو ضایع کرده دیگه.
بله. آقای سیستانی از بم گفتن که دو تا بچه یتیم که از طرف مادر سید هستن تحت تکفل این جانب هستن که ماهانه مبلغی به ایشان میپردازم. از طرف کمیته امداد پیامک اومد که فطریه روزه رو به بچه ها بپردازم که پرداختم. آیا این بچه ها سید حساب میشوند؟
نه خیر. اینم سوال خوبیه. این فطریه رو بنده الان سید نیستم. فطریه‌ام رو نمیتونم به سید بدم. به سید یعنی کسی که از ناحیه پدر سید است. به اون نمیتونم بدم. ولی اگر کسی مادرش سیده، معلومه که مقامش مقام بلندی است، کسی که مادرش هم سیده، در هر صورت نسبش میرسه به پیامبر عظیم و شأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. ولی احکام سید بودن احکام سیادت رو نداره. بنابراین من فطریه خودم و اهل و عیال خودم رو میتونم بدم به کسی که مادرش سیده ولی پدرش سید نیست. او معنی نداره.
حالا بحث سید و غیر سید، یکی دو روز پیش در یک جلسه ما یک بحث گفتگوی داغی داشتیم، الان یه دفعه به ذهنم رسید، گفتم حالا اینم بپرسم از جناب استاد. این که خب غیر سید خانم ها
بله.
در 50 سالگی بله. یا اسم میشن و سادات در 60 سالگی بله. اون موقع این میشه یک معیار باشه استاد؟ یعنی اگر یه خانمی، چون بعضی ثابت نیست واقعا سید هستن یا نیستن، این میتونه یه معیار باشه یا نه؟
سیاده؟
بله.
نه
نیست.
نه خیر، گفتن نیست، معیار نیست. بعدش هم بعضی از آقایون از سایت الله مکارم فرقی قائل نیستن. بله ایشو میفرمان چه سیده چه غیر سیده فرقی نمیکنه.
خب حالا مثلا یک سیده ای در 50 سالگی یائسه شد، این داره. مشکلی نداره؟ یعنی باید یائسه خودش رو حساب بکنه هر چند سیده؟
بله بله. اگر هیچ خون ندید، به هیچ نحوی خون ندید، دیگه یائسه است.
هر چند سید هست؟
هر چند سید.
و برعکسش چی؟
برعکسش
یعنی غیر سیده تا 60 سال طول کشید.
تا 60 سال طول کشید چه جوری دید؟ اگر به همون نحوی که قبل از 50 سالگی میدید و منظم و مثل پریود عادی. اینجا دو سه نظر هست، دو سه نظر وجود داره. مثل از سایت الله سیستانی و از سایت الله مکاره میفرمایند که یه همون پریود.
بعد حالا صحبتی که اونجا تون جلسه شد، این که این خانم میتونه معیار قرار بده که وقتیش به 60 رسید هنوز این عادت ماهانه ادامه داره به معنای سیادت؟
نه نه.
بازم نمیشه.
نه نه. این علامت سید بودن نیست.
خب عرض کنم که گفتن سوالی داشتم، در یک روز 2 الی 3 میت دفن میشوند، برای همین 3 میت برای 3 میت یک نماز ادا میکنیم یا باید جدا جدا ادا بکنیم؟
نه، نماز وحشت منظورشونه دیگه.
شاید داره
نماز لیلت و دفن منظورشونه، درسته؟
حالا جفتش رو بفرمید استاد، هم نماز میت رو بفرمید.
اگر نماز لیلت و دفن منظورشونه، یعنی نمازی که وقتی میت دفن شد شب میخونیم که واجبم نیست، ولی خب خیلی ثواب داره، خیلی هم تأثیر داره، برای هر میت یه دونه نماز جداست.
شب اول قبل.
شب اول قبل.
اما نماز میت رو...
نماز میت اگر منظورشونه نه 3 تا میت 5 تا میت همه رو با هم ردیف میکنن، یک نماز میت میخونن به 5 نفر، به 3 نفر، به 2 نفر، فرقی نمیکنه دیگه. تعداد زیاد هم باشه اشکال نداره.
زهرا خانم از امارات هم گفتن به مدت 2-3 سال مقداری اساس مثل جو ادویه چیزای دیگه کوچیک از یک نفر پیش ما مونده. شوهرم چند بار سعی کرده تماس بگیره با صاحب این اساس ولی نیستن و کسی هم خبر ازشون نداره. و شوهرم هم میگه اصلا این اساسا براش هیچ ارزشی نداره و حتی ممکنه اینا رو نمیخواد، یعنی نیاز نداره. الان تکلیف ما چیه؟ میتونیم استفاده کنیم از این اساس یا صدقه بدیم جاش؟
میتونن خود اینها رو صدقه بدن از طرف صاحبش، میتوننم بردارن به قیمت روز پولش رو صدقه بدن به فقیر از طرف صاحب.
اینکه مثلا مزاله. خودشون توضیح میدن که شو اصلا این چیز بی ارزشیه، مثلا قیمتی نداره، بهایی نداره، بازم فرقی نمیکنه.
نه، در صورت، در هر صورت مال اون شخصه. مال اون شخصه.
یا بردارن پولش رو صدقه بدن برد. یا همون رو صدقه،
همون رو صدقه بدن.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد و از لطف و عنایت و مرحمت شما بیننده های عزیز و گرانقدر ممنون و سپاسگزارم. در فنا از تحق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم